وقد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه امت واحده در خدمت شماست و انجام وظیفه میکنه. اگرچه در این برنامه بحث‌های عمیق علمی و دقیق فنی در ارتباط با امت واحده عرض میشه، اما به معنای اون نیست که شما عزیزان مطالب خودتون، سوالاتی که دارید و مباحثی که در ذهن شریفتون هست مطرح نکنید. تمام ظرفیت این برنامه هم مانند سایر برنامه ها در خدمت شماست که انشالله بتونید سوالاتی اگر دارید، نکاتی به ذهن شریفتون میرسه، طرح پیشنهاد و هر بحثی که در ارتباط با این بحث وجود داره اونها رو انشالله ارسال بکنید تا شبکه بهره‌مند بشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی هستیم که عرض سلامی انشالله خدمتون داشته باشن. بعد هم ما خلاصه ای رو با اجازهشون عرض میکنیم و بحث رو استاد کامل میکنن و ادامه خواهند داد. استاد در خدمت شما.
عرض سلام دارم بنده خدمت هفت‌سالی همه بینندگان محترم و دستن در کاران این برنامه خیلی خوب.
برای اینکه حالا در فضای بحث استاد قرار بگیریم و به ویژه عزیزانی که تازه به جمع ما ملحق میشن، استاد در بیان ارکان امت اسلامی که منظور اموری که قوام امت برش استوار هست نکاتی رو مطرح کردن و فرمودن که بدون این ارکان انتظار تحقق امت رو نباید داشته باشیم و ما در قبال پروژه قرآنی امت اسلامی مسئول هستیم و به صرف چند تا پند و اندرز و نصیحت و توصیه این کار پیش نمیره، بلکه نیاز به یک شناخت و کوشش اجتماعی داره. ارکان اولیه و اصلی امت اسلامی رو چند تا رکن هست که ایشون برشمردن و البته کامل نشد که انشالله در این جلسات اونها رو استمرار میدن و کامل میکنن. اولین رکن امت اسلامی فرمودن هویت اسلامیه. که حالا هویت‌های خرد هم ما داریم مثل ملی و مذهبی که در ذیل این هویت بزرگ جا میگیره و اصلا فرمودن که هویت گرفتن امت نیازمند اجتماعی شدن و جامعه سازی تا این امت محقق بشه و در روند اجتماعی ما به مشارکتی همه جانبه نیاز داریم تا امت واحده محقق بشه. دولت، دانشگاهیان، مسلحان، معلمان، انجیوها، نهادهای اسلامی، همه اینها نقشای مجزا و مستقلی دارن و هر یک باید به نوبه خودشون به این پروژه بزرگ اهتمام ببرزن و اقدام بکنن و فرمودن که امت یک شاکله است که نیاز به مشارکت جمعی و اجتماعی داره و در واقع برای خودش یک مدلی داره که از طریق اجتماعی شدن این مدل رو میشه ارائه داد. البته اشاره کردن در هویت اسلامی که امت اسلامی وقتی محقق میشه باید چند امر اتفاق بیفته. اول اینکه امت بزرگترین پروژه اسلامی است و این قابل درک و فهم بشه. دوم این که مسئولیت عموم و همگان در قبالش معلوم بشه که یک مسئولیت استاتورگ و بزرگی است و سوم این که این مسئولیت وابسته به گروه خاصی نباید باشه، همه باید در این زمینه اقدام و تلاش بکنن و چهارم باید یک حرکت جمعی و اجتماعی و با مساعدت همگان و معطوف به امت اسلامی سامان پیدا بکنه. خب یکی از ارکان امت اسلامی رو فرمودن که هویت اسلامی است. دومیش روابط عام انسانی است که توضیح دادن مثل سخاوت، محبت، آزادگی و احترام و سومیش فرمودن روابط خاص ادیانی است. یعنی روابط انسانی رو که در نظر میگیریم جدای از ادیان هست، ولی روابط خاص ادیانی متعلق به اتباع و کسانی است که از اون ادیان تبعیت میکنن. مثلا رابطه اسلام با مسیحیت یه رابطه ادیانی است که باید با غنای بیشتری بهش توجه بشه و هر رابطه‌ای که بین ادیان هست امت اسلامی بیشتر از اون رو باید بین خودش محقق بکنه. به این امر مهم اشاره کردن که در روابط خاص ادیان دو امر قرآنی خیلی تاکید شده، یکی تعالی هست و یکی تسابق. یعنی ادیان اول باید به اون تعالو که قرآن کریم می‌فرماید توجه بکنن و به کلمت سوا، یک کلمه مشترک دور اون جمع بشن و به یک نقطه اشتراک برسن و فرمودن البته که فتاوا و نظریات هم به این مسئله قائل هست و جواز مسئله رو فراروی ما قرار میده و اینکه تعالو و آمدن اهل کتاب برای تعظیم مشترکات یک امر مهمی است. البته این امر مهم هم نیاز به چند چیز داره. ابتدا اینکه باید مشترکات خوب شناخته بشن بین ادیان، دوم اینکه روی اون مشترکات تمرکز واقع بشه تا یک حرکت یک پارچه صورت بگیره و سوم اینکه این آمدن باید حتما به شکل جمعی و اجتماعی باشه و همه در این تعالو شرکت کنن و بیان. و بعد فرمودن به طریق اولا وقتی که این اشتراکات بین اهل کتاب اینقدر مهمه که باید دور آن گرد بیان و جمع بشن، این مشترکات در امت اسلامی به طریق اولا مورد توجه هست، به صورت اکد، به صورت عدق باید در اسلام امت واحده محقق بشه و بهش توجه بکنن. پس یکی امر قرآنی تعالوس بین ادیان و دیگری اصل تسابق هست که قرآن تسابق رو در خیرات به کار میبره. 4-5 تا ویژگی برای خیر به کار بردن خیلی جالب بود که من اونها رو فاکتور میگیرم، ولی خب باز با دیدن این برنامه که بتونید به شکلی که حالا مقدور هست انشالله این بحث رو پیگیری بکنید. مثلا این که در خیر هر گونه رقابتی بر روی سلامتی و سازندگی صورت میگیره و به این طریق ایشون 3 تا رکن اساسی امت واحده رو برشمردن: 1 هویت اسلامی، 2 روابط عام انسانی و 3 روابط خاص ادیانی که با امر تعالو و تسابق سامان پیدا میکنه. خب هم یک مروری میشه انشالله و استاد این بحث رو دقایق و لطایفش رو تکمیل میکنن و ارائه میکنن، از جهت علمی استفاده میکنیم و هم ارکان دیگری اگر برای امت اسلامی هست بیان میکنن و ما به نفع حسن انشالله بتونیم تلمس کنیم و این بحث رو پیگیری بکنیم و یاد بگیریم. در خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار هستیم و استاد محترم که بهره مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از خلاصه بحث که ارائه فرمودید. دیگه من تکرار نمی کنم، فقط آخرین نقطه‌ای که ظاهراً در بحث پیشین ارائه شد این بود که ما روابط خاص ادیانی رو که فیما بین ادیان هست به طریق اولا باید بین امت برقرار بشه، یعنی امت اسلامی باید اون روابط رو که بین ادیان و بسیار روابط مهمی هم هست اون روابط رو فیما بین خودش برقرار کنه به اضافه یک مازادهای. حالا اون مازادها رو هم عرض میکنم که گفتم اون چیزی که بین ادیان باید برقرار بشه 2 رکن اساسی است که الان شما اشاره فرمودید، 2 اصل اساسی است که الان اشاره فرمودید و اون دو، یکی اینه که ما میباید یک نوع میدان مسابقه رو در فضای مناسبات بین اتباع ادیان برقرار کنیم. مسابقه خواص زیادی داره، یکی اینکه انرژی ها رو به صورت مثبت در جهت تکامل قرار میده و آدم ها رو از نزاع دور میکنه که این خیلی مهمه، یعنی پروژه دور ساختن آدم ها و انسان ها که تحت ادیان مختلف قرار گرفتن، دور کردن اینها از نزاع این خودش موضوعیت داره و فایده دیگرش اینه که نه تنها از نزاع دور میشن، میان به سمت تکثیر خیر و تطبیق خیر و ایجاد خیر و استقرار خیر، خیرم بازتابش و نتیجهش باز میگرده به همه، چون خیر نمیشه که تبعیض توش باشه. خیر یک فایدهی که در خیر هست این است که خیر اصولاً برای انسان هاست و برای همه است و اولین خیر اینه که روابط خوب داشته باشید. بنابراین باز به سبد خوبی های ادیان و روابط خوبشون یک ارزش افزوده های ریخته میشه، هم از نزاع دورشون میکنه و هم میاره اینها رو به سمت این که مسابقه بدن در این که سبق الخیرات، خیرات رو بیارن در جامعه مستقر بکنن و شاید هم در نزد برخی مصداق خیر یه چیزه، نزد برخی مصداق خیر چیز دیگه است، ولی همه این مصداقها باز میگرده به یک نقطه. ممکنه نه مصداقاشون هم یکی باشه، مصداقا هم ممکنه خیلی اوقات مصداقهایی که فرض بکنید ما اگر ایتام رو در نظر بگیریم که همه ادیان به ایتام توجه کردن، یا محیط زیست رو مثلا، محیط زیست خب یه چیزیست که همه ادیان بهش توجه کردن، یا جلوگیری از قتل و کشتارها و جلوگیری از ظهور و بروز مشکلات برای بشریت، خب این همه ادیان بهش توجه کردن، یا عفو و بخشش. پس گاهی از اوقات خیر هم مفهومن و از حیث معنا و هم از حیث مصداق مشترک، گاهی نه ممکنه مصداقهای خاصی هر دینی سراغ داشته باشه، ولی چون این مصداق به عنوان خیر انجام میگیره یه فایده رو دربر داره برای همه، برای همه اتباع. لذا این اصل اول اصل تسابق بر خیر بود. اصل دوم هم که عرض کردم اینها باید بیان و مشترکات خودشون رو هی مرتب باز تعریف بکنن. من یه نکته ای رو میخوام نسبت به مشترکات که در برنامه پیشین عرض نکردم عرض کنم، که مشترکات گاهی از اوقات مشترکاتی بین ادیان هست ولی زمان امروزین و معاصر فضای التفات به اون مشترک رو فراهم میاره. یعنی در گذشته بوده اما در کمون بوده، در خفا بوده، در یک حالت مستور بوده، چون نیازی بهش نبوده. الان اگر ادیان باز مرور بکنن تعالیم دینشون رو، هر کدام حالا یا مشترکن یا هر کدوم به یه آموزه‌هایی برمیخورن که این آموزه‌ها امروز مصداق پیدا میکنه، امروز ظرف تحقق پیدا میکنه، امروز شرایط و نیازهای انسان امروز در حقیقت بسیار مطرح هست برای اینکه ما اون آموزه رو و زمینه میده که اون آموزه رو محقق کنیم. بخشهایی از محیط زیست مثلا همینطوره، بخشهایی از محیط زیست همینطوره. خب در قدیم ممکن بود محیط زیست در یه حد کوچیکی مطرح باشه. ما چند وقتی پیش یک کنفرانسی بود با مسیحیت راجع به محیط زیست، بعد خب ما به عنوان اسلام چند نفر بودیم، مطالبی رو آماده کرده بودیم، اونا هم دیدیم که از خاصگاه دینشون یه حرفایی میزنن که این حرفای ماست، یعنی نقاط مشترک. خب ولی هممون با نگاه به امروز سعی میکردیم از دین بکشیم یه حرفایی رو بیاریم و مطرح بکنیم و خیلی جالب بود. یعنی میخوام بگم این مشترکات، یه مشترکات فیکس در بسته سر بسته ای که همونی که قبلا فهمیدیم نیست. مشترکات در ادیان و دین ما، اسلام و غیر دین ما، ممکنه وجود داشته باشه، زیاد وجود داشته باشه. پس یا مصداقش جدیده یا اصلا خود نفس التفات به یه مشترک ممکنه جدید باشه. لذا باب مشترکات رو باید باز کرد، باب مشترکات. خب این دوتا بین ادیان، همین دوتا رو مذاهب اسلامی هم باید سعی بکنن فیما بین خودشون دیگه. لیست مشترکات بین مذاهب اسلامی خیلی لیست بلند بالاست، اصلا تمام شدنی نیست. من احتمال نمیدم اگر شیعه و سنی بخوان مشترکات خودشون رو بازشماری بکنن و لیستی از اون تهیه بکنن به این زودی بتونن تهیه بکنن. من که با مطالعه‌ای که حالا در حد ناقص خودم دارم احساس میکنم این امر به این سادگی و زودی در دسترس نیست، ولی متاسفانه ما حتی اون مشترکات عمده برجسته رو هم نسب العین قرار ندادیم. قبلا هم عرض کردم مشترکات رو نمیخوایم یک ویترین درست کنیم، مشترکات رو پشت ویترین بذاریم بگیم آی ببینید ما مشترکات داریم. خیلی از کنفرانس ها ممکنه همین کارو بکنن. این کافی نیست. مشترکات بر اساس نگاه قرآن باید بیاد زیر ساخت حرکت جمعی و گروهی و مشترک باشه. یعنی مشترکات آموزه‌ای مشترکات رفتاری و سلوکی رو ایجاد بکنه. مشترکات چند تا فایده داره. یکی احساس مشترک به شما میده، یکی سلوک مشترک به شما میده. یعنی شما میتونید روی ریل مشترکات که حرکت میکنید سلوک و رفتارهایی بسازید که این رفتارها مشترک باشه و ممکنه جمع‌بندی ها و نتیجه گیری های مشترکی برای آینده تون، حتی فراتر از سلوک کنونی، برای آینده تون برنامه ریزی بکنید، سیاست گذاری بکنید برای نگاه به آینده. مشترکات در نگاه قرآن همونطور که در یکی دو جلسه قبل هم عرض کردم، کلمه تعالی آمده روش قرار گرفته. تعالی به معنای فراهم آوردن و تهیه کردن لیست نیست.
بله.
نمیخواد بگه شما کلمه های سوا یا کلمه سوا رو بذارید تو ویترین، اینه لیستش کنید تو ویترین بذارید، مقصود این نیست. تعالی اینو آمدن است، یعنی بیاید به سمت مشترکات. و چون اهل کتاب و مسلمون ها روابط اجتماعی داشتن، وقتی میگه شما بیایید یعنی تو فضای اجتماعی، تو ظرف روابط اجتماعی بیایید اینها رو مبنا قرار بدید، یعنی عمل مشترک داشته باشید، حرکت مشترک داشته باشید و یک مسیر مشترک ایجاد بکنید. پس میبینید که دو نوع برخورد با مشترکات میشه کرد، بلکه سه نوع. یک نوع اینه که اصلا رهاش کنی، فراموشش کنی، پشت گوش بندازی، نشناسی، که الان ما در این مرحله هستیم. شما مشترکات رو اصلا به فکر این که حالا مشترکات هم اهمیت دارن نیستیم، ما بیشتر به فکر افتراقات و اختصاصات هستیم. در حالی که اختصاصات ذیل مشترکات میتونه سازنده باشه برای خود هر مذهب، اصلا اختصاصات اگر مشترکات سایه مشترکات بالا سر اختصاصات نباشه، اختصاصات به تفرقه میانجامه. این یک واقعیت هست، چون مشترکات هویت میده، چارچوب میده، اختصاصات وقت جایگاه پیدا میکنه. اگه شما مشترکات رو نشناختید و مبنا قرار ندادید، اختصاصات فراتر از کارکرد اجتماعیش کارکردهای تفرقه‌ای پیدا میکنه. یه واقعیتی هست. حالا چرا همه نسبت به کارکردهای هم حساسن؟ حالا همه که نه، بخشای از ما نسبت به بخشای از مقابل چرا اینجوره؟ چرا ما مشترکات رو که پروژه قرآن مبنا قرار ندادیم؟ وقتی مشترکات مبنا نباشه، اختصاصات بیش از حد میاد و کارکرد اختصاصات برای مذهب خودته، ولی میاد روابط خارجی شما رو با مذاهب دیگه، اختصاصات اونجا دخالت میکنه، اونم اختصاصات خودش رو به روی ما میکشه. اختصاصات اسمش با خودش اختصاصی است برای خودت. شیعه اختصاصاتی داره برای خودش، سنی اختصاص برای خودش، اما اختصاصات نباید کار مشترکات رو بکنه. مشترکات است که ما را جوش میده، اختصاصات قدرت جوش دادن نداره، اختصاصات به درد خود مذهب میخوره. لذا قرآن وقتی میگه تعالی، یعنی بیایید روش تمرکز کنید، اجتماعیش بکنید، کارکرد بهش بدید، رفتار مشترک، احساس مشترک، برنامه مشترک، آینده مشترک، همه اینها رو بر اساس مشترکات بنا کنید. نعمت بزرگ مشترکات رو ما کنار گذاشتیم، لذا هی آه و اسف هم هر کس بخوره به جایی نمیرسه. اول بیاید مشترکات رو بسازید، بعد این مشترکات وقتی اجتماعی میشه نماد مشترک میسازه، شخصیت‌های مشترک میسازه، شخصیت‌هایی که هر دو قبولش داره، هر دو طرف قبول داره، از این جهت که داره کار میکنه، اصلاح میخواد بکنه، نه اینکه مذهبش رو رها کنه، مقصود این نیست. ببینید، ما از قرآن باید پیروی و در واقع تبعیت کنیم. قرآن بین اتباع ادیان بحث مشترکات رو مطرح کرده است، حالا یا در قالب الخیرات و مسابقه بر اون خیرات مشترک، یا کلمه سوایی که الله هست و مبنای همه زندگی است.
وقتی با اونجا چنین است، با اهل سنت و سنی ها، با شیعه، اینا به طریق اولا باید مشترکات رو مبنا قرار بدن. میخواد اینجا یک فرصتی بگیر شما وارد بحث بعدی
بشید. سری مصاحبه فرمان میزنیم، برمیگردیم و این بحث خیلی قابل عنایت و توجه و دقت و ظرافت رو انشالله بهش توجه میکنیم و پیگیری خواهیم کرد. برنامه امت واحده در خدمت شما و از آن شماست. با برنامه خودتون همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی عبدالرحمن رحمانی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان هستم و الان یکی از مشترکین اجلاس وحدت در شهر تهران، کشور جمهوری اسلامی ایران هست. فلسفه نزول قرآن وحدت هست. خداوند در جاهای مکرر از قرآن عظیم‌الشان پیامی داره برای وحدت مخلوقاتش در اطراف قرآن عظیم‌الشان، چون که عبادت برای یک معبود صورت میگیره، باید همه عابدین در اطراف دستورات یک معبود قرار بگیرن که به تشتت افکار و مذاهب مختلفی نمیتوانند اونها به هدف واحد برسند. خدا میفرماید که واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا معنا یک جایگی به وحدت فکری، وحدت نظری، وحدت عقیده. ولا تفرقوا که در قبالش میفرماید و در جای دیگر خدا میفرماید که ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نظیر این آیه های خیلی زیادی داریم، فلسفه نزول قرآن و همچنین دعوت خداوند برای مخلوقاتش که به وحدانیتش دعوت میده، این معنای وحدت.
بسیار ممنون از سیم عزیزان اتاق فرمان. این کلیپ رو دیدیم. انشالله این بحثی که جناب استاد داشت ادامه میدن. من فقط این سوال رو با کسب اجازه از محضرشون بپرسم که یک مقداری تقریری که داشتن ناقص نمونه. و اون این که جناب استاد فرمودید که مواجه شدن افراد با مشترکات به چند صورته. بعضی ها حتی اون رو رها میکنن، فرضش نمیکنن و بی‌توجهی به اون انجام میگیره. حالا صور دیگر رو هم اگر بفرمایید بعد بحثتون رو استمرار بخشید.
خب صورت اول عرض کردیم که اصلا مشترکات رو پشت گوش انداختن و رها کردن و تناسی، یعنی به فراموشی سپردن، که تا حد زیاد این شایع هست. قسم دوم ایجاد یک نیم نگاه به مشترکات، گاهی مثلا دوستان مشترک رو ذکر کردن، در واقع اینم یک صورت هست. نگاه های نیم ناقص به مشترکات انداختن به صورت تشریفاتی، مثلا تشریفاتی. حالا حالت سوم اینه که ما نه نگاه کامل بندازیم، که البته این چیزی نشده تا حالا، نگاه کاملی به مشترکات بندازیم ولی تشریفاتی، صرفا در یک لیستی، در یک کتابی، در یک مقاله‌ای، در یک کنفرانسی یک لیستی ارائه کنیم، بگیم این مشترکات ماست. اینا هیچ کدامش مطلوب نیست. اونی که مطلوب است صورت آخر است و اون اینه که ما اولا یک لیست، نمیگم کامل چون کامل به این سادگی ها به دست نمیاد، ولی امهات مشترکات، اصول اساسی و اون خطوط اساسی و اون موارد برجسته و برازنده و بارز مشترک رو شناسایی کردن با یک تقسیم بندی درست و اساسی، این یک. و دوم بار اجتماعی و کارکرد اجتماعی روی مشترکات نهادن، یعنی ما مشترکات رو برای تشریفات و برای اینکه حالا یه اطلاعاتی به دست بیاریم نمیخوایم که مشترکات رو بیاریم زیر ساخت حرکت خودمون قرار بدیم. این تعالوا الی کلمت الله نعبده، الله نعبده فعله، الله نعبده که تشریفات نیست، که میگه کلمه سوا رو به سمتش بیایید و بعد یک عمل مشترک انجام بدید. هممون این نعبده هم توش اهل کتاب هست هم مسلمان ها هستن. خیلی جالبه که مسلمان و اهل کتاب با هم همصف میشن. همصف دیدید نماز جماعت همه با هم عبادت میکنن. یه جایی هم اهل کتاب مثلا الله نعبده، همه با هم
مشترکات رو بار اجتماعی و سلوک اجتماعی روی اون قرار دادن. حتی من میگم فراتر، این بار اجتماعی فقط سلوک اجتماعی که نیست، باید سیاست‌گذاری، نگاه به آینده، برنامه‌ریزی، نمادهای اجتماعی ساختن، آمد و شدها بین مسلمان‌ها، اینم باشه. باز هم این مقدار کافی نیست، تقویت احساس مشترک، این تقویت احساس‌های مشترک، اصلا هویت در تعریفش اگر ما بخوایم عناصری رو ذکر کنیم، بزرگترین عنصرش احساس مشترکه. مثلا ایرانی ها نسبت به ایران احساس مشترک دارن. ما اگه مشترکات رو بتونیم برجسته کنیم، برازنده کنیم، در جامعه مبنا قرار بدیم، احساس مشترکی در اون فرد ایجاد میشه که اهل این مذهب است و در این فرد که اهل این مذهب است. این وقت اینا خود به خود احساس میکنن یه هویت رو دارن با هم تقویت میکنن یا حامل یک هویت هستن. این صحبت چندگانه است که برای مشترکات من میبینم و ما متاسفانه این صورت اخیر باید مصلحانمون، علمامون، شیعه، سنی، همه دانشگاهی ها، اهل فرهنگ، اهل علم، فقه، کلام، همه جمع بشن روی مشترکات برنامه، یعنی مطالعه متمرکزی رو بگذارن، قرار بدن و ببینن که این منطق قرآن که بار اجتماعی روی مشترکات بگذارید رو چگونه میتونن این بار رو به تناسب امروز، چون امروز جامعه پیچیده شده، اتفاقا در یک جامعه پیچیده مشترکات خیلی میتونه حرف بزنه، خیلی مشترکات میتونه در یک جامعه پیچیده حرف بزنه. ما بتونیم این رو با یک مطالعه، گاهی دست جمعی، گاهی اختصاصی، این دانشگاه، اون حوزه، با هم بتونیم یک نگاه دوباره عمیق علمی اجتماعی به مشترکات داشته باشیم. این پروژه مشترکات به نظر من معجزه می کند. پروژه مشترکات معجزه می کنه، البته به شرط اینکه تعامل ما با مشترکات تشریفاتی نباشه. تشریفاتی به درد نمی خوره، چون ما عمری با تشریفات حرفای مشترک میزنیم، کعبه ما یکیست، قرآن ما، اینا تشریفات خوبه، اطلاعاتیست. اینا غیر از اینه که مشترکاتو بیاری در زندگیت، همین کعبه مشترک یا قرآن مشترک، اینا بار معنایی دارن. اون معناها رو بیاری در جامعه، روی ریلی رو بر اساسشون بسازید، حرکتی رو داشته باشید، صف واحد تشکیل بدیم. ما چرا از قرآن دور شدیم؟ چرا برای خودمون میاییم و یک راه و رسم‌های اجتماعی که اونو نفع میکنه، اون اینو نفع میکنه؟ این حرفا به نظر من درست نیست. مذاهب اختصاصاتی دارد، هر مذهب، و اشتراکاتی با مذهب دیگر. اختصاصات با کمال قوت برای هر مذهب ادامه پیدا کند، منتها اختصاصات در ذیل مشترکات جایگاه و کارکرد مثبت پیدا میکنه.
خب جناب استاد، اگر موافق باشید یک میان برنامه دیگری ببینیم و داشته باشیم، بعد انشالله در بخش پایانی بتونیم با ادامه بحث استاد و احیانا سوالی که مطرح خواهد شد در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
حبیب الله یا رسول الله تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا
يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و بخش پایانی امت واحده رو البته در این جلسه شاهد هستید و با دعای خیرتون این برنامه استمرار پیدا بکنه. اگر نکته خاصی مد نظر استاد عزیز و بزرگوارمون نباشه، فقط یادآوری بشه که در ارکان امت اسلامی بحث هویت رو فرمودید، روابط عام انسانی رو فرمودید و روابط خاص ادیانی رو که بر مبنای تعالی و تسابق هست رو مطرح کردید و البته شما بزرگواران و اساتید ذوی الحقوق ما هستید با طرح این مسائل که ما با دریچه‌های خیلی روشن و خوب و مباحث زیبایی آشنا میشیم و انشالله امیدواریم که همه اینا مبنای تحقق یک امر الهی امت واحده رو فراهم بکنه. در خدمتون هستیم استاد.
خب من رکن سوم رو دیگه رها میکنم، فقط این نکته اخیر رو نسبت به این رکن سوم. رکن سوم اون روابط خاص بین ادیان هست که باید بین مسلمان ها و امت اسلامی ایجاد بشه. توضیحات خیلی زیادی دادیم هم جلسه قبل همین جلسه. فقط یه نکته میخوام بگم که عادی نگیرید این تعالی و تسابق رو، تعالی بر مشترکات و تسابق بر خیرات از اجتماعی ترین اندیشه های قرآن هستن این دو. یعنی اونقدر ماهیت این دو امر اجتماعی است. ما امروز تشنه تعالیم اجتماعی قرآن هستیم. در به در بعضی ها میگن خب تعالیم اجتماعی قرآن کجاست؟ همین دیگه. از این بزرگتر که بتونه یک مجموعه های عظیمی رو همه رو در یک مسیر قرار بده و مدیریت کنه اختلافشون رو. مدیریت کردن اختلاف خیلی بحث خیلی سختی است در نگاه بدوی و ابتداییشون اختلافه، ولی قرآن برای مدیریت اختلاف خیلی حرف داره. همین تعالی بر مشترکات و مسابقه بر خیرات، این دیگه ما بقیش به عهده ماست که ما فضای مسابقه رو ایجاد کنیم، بریم به این سبت ارزش بهش بدیم. اینا ارزشه، یعنی بزرگترین معروف ها اینا هستن. اینا رو باید به سمتشون برید. اینا خودشون وقتی شکل بگیرن همه چیز رو زیر و رو میکنن به نفع امت اسلامی. هی میگن امت اسلامی چگونه ایجاد میشه؟ خب شما کدوم اصل از و ما کدوم اصل از اصول امت اسلامی رو که در قرآن به این وضوح و صراحت اومده بر اساس دلالت مطابقی و التزامی و تضمنی به قول طلبه ها همه اینا موجوده، وقت اینا رو ما کدومش رعایت کردیم که بعد بگیم امت اسلامی؟ جامعه شناسان ما، سیاسیون ما، فقهای ما، حقوقدانان ما، همه بریم به این سمت بررسی کنیم، این دانشگاه، اون دانشگاه، ببینید چه میکنیم. ما خیلی میتونیم از غرب جلوتر باشیم در اتحادیه‌هایی که اونا تشکیل دادن. ما میتونیم وحدت‌های عمیق اجتماعی پیدا بکنیم که دین و دنیای ما رو در یک مسیر درست‌تری قرار بده. مدیریت اختلاف در دین و قرآن ما اصول آن آمده است. مدیریت اختلاف دیگه، مدیریت اختلاف. الان میگن که در جهان یه مدیریتی داره صورت میگیره و اون مدیریت اینه که ورزش جهانی و بین المللی شده. این ورزش باعث شده که جنگ ها کمتر بین ملل رخ بده. اگر این ورزش نبود شاید خیلی انرژی ها به سمت جنگ میرفت. یک نوع مدیریت دیگه، در یه حدی یه جایی خب همینو اسلام در یک امر گسترده تری، نه یه میدان و دو میدان، یه میدان وسیع اجتماعی. از ما باید بیاییم برنامه ریزی بکنیم. اگه بذاریم تو قرآن هی گرد بخوره و خاک بخوره و ما هی بریم کار خودمونو بکنیم درست نیست. به نظرم این رکن سومی که من عرض کردم، روابط خاص ادیان و تحقق بخشیدن به این روابط و اصول این روابط در امت اسلامی، اینو باید بیاییم روش یه تمرکزی بکنیم. با صحبت منو تو این نمیدونم شبکه و اون شبکه و این برنامه و اون مؤتمر و کنفرانس اینا درست نمیشه. این باید بیاد در صحنه اجرا. البته چرا، اینا استارت میزنه، تذکر میده، تنبه میده، اما امت اسلامی باید بیاد روی اینا تمرکز بکنه. خب از رکن سوم میگذریم. من برای اونایی که برنامه رو شاید الان متوجه شدن، ما بحثمون در ارکان شکل دهنده به امت اسلامی و تا به حال سه رکن رو بیان کردیم و اما رکن چهارم.
رکن چهارم که در روابط اجزاء امت اسلامی میباید این رکن رو قرار داد تا این روابط شکل بگیره، روابط درست امت ساز شکل بگیره، اسمش هست روابط خاص اسلامی. چرا روابط خاص میگیم؟ این روابط خاص در مقابل اون روابط خاص بین ادیانی است. این داخل خود امت اسلامی است، داخل خود امت اسلامی است. این ارزش افزوده خود اسلامه. عمده اینها و اساس اینها در ساخت و ارائه شده و پرداخت شده و تعبیه شده در قرآن ماست برای امت اسلامی، چون امت اسلامی همون روابط بین ادیانی رو داره به اضافه. این به اضافه هاست، این روابط خاص همون به اضافه هاست. این به اضافه ها رو باید، البته من جلسه قبل عرض کردم این که این به اضافه ها رو ما میگیم، حالا اگر این مدل به اضافه رو فرض کنید یک اتباع دین دیگری بگن اسلام خوب مدلی داره بیان بگیرن، و خیلی خوبه، ما که از ارتباطات انسان ها که خدا خوشش میاد، یعنی خدا راضی است از این کار. خب این نفعش، یعنی مشکلی نیست این که ما خوبی ها رو نشر بدیم. اصلا شهدا علی الناس معناش همینه که شما روابطتون درست کنید تا شاهدانی باشید، در واقع الگوهایی باشید دیگران استفاده بکنن، استفاده بکنن از شما، اشکالی نداره. ما انحصار طلب که نیستیم، منتها این مخصوص ما اصلی طرحش رو و پروژش رو دین داده، دین اسلام داده برای خود امت اسلامی تا بشیم شهدا علی الناس. حالا شهدا علی الناس من در یه جلسه باید توضیح بیشتری بدم. خب این اصول روابط خاص اسلامی برای امت اسلامی چه چیزایی است؟ من یه تعدادیش رو برشمردم ذکر میکنم که این موارد هم میتونید اسنادش رو در قرآن بیابید.
بله.
یعنی اون نصوصی که و متونی که این اصول رو ارائه میده میتونید در قرآن یا در روایت نبوی مشترک بین شیعه و سنی، یا اختصاصی شیعه از پیامبر یا اختصاصی اهل سنت از پیامبر. بخشیش هم روایت اهل بیت است، اهل بیت است، خود اهل بیت گفتن، ولی به هر حال نگاهش به روابط امت است، چون اهل بیت وقف امت بودن. روابط اهل بیت چنین نیست که اهل بیت میخواستن امت رو، شیعه رو از امت جدا کنن، میخواستن ما بخشی از امت باشیم، امت برقرار بشه. یکی از پروژه های اصلا اهل بیت امت بوده است، چون قرآن یکی از پروژه هاش امته، امت واحده که یه چیزی نیست که کوچیک باشه. خب حالا این موارد رو من تا حدی که وقت هست ذکر میکنم، طبیعتا میمونه بخش هایی برای برنامه های بعدی. اگر میخواید برنامه داشته باشید؟
نه، اگر ببینیم 10 دقیقه وقت.
10 دقیقه وقت. خب اولیش تعاشر هست.
بله.
تعاشر از اشرت میآید، معاشرت میآید. تعاشر وجه غالب و کمال یافته و نقطه اوج تعایش هست. تعایش یعنی همزیستی. قبلا عرض کرده بودیم تعایش یکی از اصول انسانها با قطع نظر و با به اصطلاح عدم تمرکز بر ادیان، بین همه انسانها باید تعایش باشه. قبلا توضیح دادیم از قرآن استفاده کردیم، نه از خودمون بگیم. تعایش چیزی است که پروژه‌ای است که قرآن ارائه میکنه برای اینکه انسان‌ها همه با هم همزیستی داشته باشن. مثلا قرآن سر و روی اون تعایش میباره.
البته اول باید تعاشری باشه، درسته؟
نه. تعاشر نوع اکمل تعایشه. یعنی ممکن است شما در خونه خودت باشی، اون دیگری هم در خونه خودش باشه، ولی همزیستی داشته باشیم، بازار مشترک داشته باشیم. چون تعایش یک قدر متیقنهایی داره، نمیدونم بازار مشترک، ارتباطات، احترامات، اینا یه اصولیست اگر رعایت بشه. اون تعایش، اون همزیستی، تعایش از عیش میاد، یعنی عیش مشترک، زندگی مشترک، همون همزیستی به زبان فارسی خودمون. همزیستی یعنی زیست با هم، زیستن با هم. خب تعایش نقطه اوجش و نقطه کمال یافته و برجسته ترش این است که تعاشر باشه، یعنی زندگی مشترک شما آمیخته با هم باشه. تعاشر یعنی معاشرت داشتن و در هم آمیخته بودن، حتی توی احساسات مشترک و احساسات زندگی هم ورود پیدا کردن، به تعبیر خیلی خودمونیمون در غم و شادی هم حضور پیدا کردن، در برنامه ها و زندگی و بیا و بروها و رفت و آمده ها و نمیدونم اماکن و نشست و برخاست، همه با هم بودن. تعاشر یک نوعی از تعایش است که دیگه فراتر از او چیزی رو نمیشه در نظر گرفت، چون معاشرت است، زندگی آمیخته است. زندگی آمیخته هم همزیستی است، هم افزون بر او انسانی تر است، چون شما با همید دیگه، با هم هستید، ارتباط دارید، توی هم زندگیتون رو حضور دادید و قرار دادید. ولذا تعاشر اسلام میخواد، امت اسلامی افزون بر این که به سمت تعایش میروند تعاشر هم داشته باشن. اصلا ما بابی در روایاتمون تحت عنوان معاشرت و عشرت داریم و اتفاقا در بخشی از روایاتمون امام صادق علیه السلام مصادیق تعاشر رو که ذکر میکنه، اینا دیگه نگید اینا از امام صادق نیست، اونایی که مثلا میگن که نه ما سر جامون باشیم، اهل سنت سر جاشون، نه، اون او انسانها هستن که اون حد اقل رو باید داشته باشن. ما میباید با همدیگه ارتباط زیاد، مثل قرن دوم دیگه، قرن دوم در حکومت امام علی، الان اگه یکی از ما برگرده به اون دوران بره در حکومت امام علی، میبینه که اونجا شیعه امام علی با کسی که عثمانی مذهب بوده همه در کنار هم و با هم بودن، چه تعارف داریم، کنار هم بودن. اگه بگید او غلطه، نعوذ بالله، اون زمان امام علی است و از دیدگاه ما امام علی اونی که احسن و افضل است رو داره شکل میده. نه دیگه، زمان خلفا، زمان امام علی، اینا همه با هم و کنار هم بودن. پس تعاشر به این معناست. امام صادق علیه السلام روایتی که از آن حضرت آمده است، امر میکنه به حضور یافتن اتباع امام جعفر صادق، یعنی خود امام، اونم تحت عنوان جعفری ها، جعفری مذهب ها. معلوم شد اون موقع حنفی مذهب و نمیدونم مالکی مذهب و اینا که مطرح بودن، مذاهب بودن، بعد تحت عنوان خود این عنوان مشیره که امام در کلامشون به همین اشاره دارن که به عنوان پیروان امام جعفر صادق یا جعفری مذهب ها شما برید، حتی میگه برید صفهای اول، نرید قایم بشید صفهای نمیدونم آخر که دیده نشید، بگید حالا ما میخوایم یه وظیفه ای رو ادا کنیم و بیایم، نه، برید صفهای اولشون، برید نمیدونم در برنامه اذان، نماز جماعت، مسجد، زندگی، تشییع جنازه. تشییع جنازه اصولا رمزیست بین همه ملت ها. وقتی که شما به طرف وابستگی احساسی داری و ارتباط اجتماعی داری و احترام برای او و برای او حرمت قائلی، برای حریم او حرمت قائلی، برای مرده او حرمت قائلی، می در عزای او شرکت میکنید. خب این تعاشره، تعاشر امام صادق از ما خواسته است، برنامه از امام ماست. همین در اسلام هست، اصلا اسلام اینو خواسته است. حالا امام ما اینها رو برای ما توصیه کردن. این تعاشر رو به نظر من باید خیلی بعد یک نکته تا این 10 دقیقه که در حال اتمام هست، یک نکته رو میخوام عرض بکنم که اصولا با قطع نظر از این که حالا دین ما یا مذهب ما به تعاشر امر کرده است، اصولا عقل تعاشر رو شرط یک زندگی بهتر و عاطفی‌تر و قابل دوامتر و زندگی که در اون مشکلات آسانتر حل بشه قرار داده. یه روایتی هست که رأس العقل معاشرت الناس بالجمیل، رأس عقل در اون نقطه اوج حکم عقلی نه این احکام میانی یا پایین، رأس عقل، اون نقطه بالا، اون نقطه چارچوب دهنده، رأس عقل معاشرت داشتن مردم است، اونم با زیبایی، با زیبایی با اونا معاشرت داشته باشید. خب این نکته سومی که من بگم این است که اصولاً ما میبینیم مسلمون ها حتی با اهل کتاب معاشرت داشتن. شما روایات زیادی در همین کتاب کتب روایی ما شیعه اومده. من اتفاقا نگاه کردم دیدم که در فقه اهل سنت هم هست که معاشرت بوده بین اهل کتاب و مسلمون ها. مسلمان به طریق اولا باید این معاشرت رو داشته باشن. این در فقه اهل سنت، در فقه شیعه منعکس شده است که یک فردی از اهل کتاب میاد خونه رو از کسی، اتاقی رو از کسی اجاره میکنه. اگه معاشرت نبود که این اجاره کردن یعنی کوچه او غیر از کوچه ما نبوده، کوچه ها یکی بوده، خونه ها مشترک بوده. معاشرت همینه دیگه، زندگی در هم و آمیخته با هم.
بله.
دارن وقت شما رو به انقضا.
بله. یه 2 دقیقه فرصت بله. داریم اگر نکته.
خب ما پس اولین رکن رو که تعاشر بود ذکر کردیم. رکن‌های دیگری، یعنی رکن اصل، چون اصل این رکن چهارم روابط خاص اسلامی بود که اصولی داره.
بله.
اولین اصل رو که تعاشر بود ذکر کردیم و اصول دیگری مونده است که این اصول هر کدوم یک باری از معنا رو بردوش دارن که بعد ذکر میکنیم و هر کدوم یک خلأی رو پر میکنه. یعنی همه اینا کلکسیونی و مجموعه ای اگر رعایت بشه او وقت میشه گفت امت اسلامی شکل گرفته. هر کدوم از اینها رعایت نشه ما به همون اندازه یک ضربتی، یک خلأی، یک نقصی، یک کاستی، یک روزنهی برای خدای نخواسته سوء ظنی و برداشت غلطی نسبت به هم پیدا میکنیم. ما باید اینا رو مجموعاً دستبندی کنیم. حالا من ذکر میکنم در خلال این برنامه و برنامه‌هایی که در پیش داریم ذکر میکنم، ولی اینا باید دستبندی بشه بیاد در دستور کار دانشگاه‌ها و حوزه‌ها قرار بگیره و اینا برخیشون فقهی است، برخیشون اجتماعیه، برخیشون مربوط به عواطف انسانی است، برخیشون پروژه است، برخیشون امروزه که جهان پیچیده‌ای هست خیلی خوب میشه اجرایش کرد، بهتر و بیشتر از گذشته. لذا اینا رو خیلی ساده نگیرید، خیال کنید که ما هر یه چیزی از یه روایتی میکنیم. نه، اینا مبنای یک حرکت اساسی است. حالا در جای خودش من توضیحات بیشتری رو خواهم داد.
بسیار خوب. هم جهت انعقاد امت واحده مباحثی که مطرح میشه انشالله که پیگیری بشه، توجه بشه و به صورت جد، نه تشریفاتی که مورد تاکید استاد هست، مورد اهتمام قرار بگیره و هم اضافه بر اون مباحثی است که به طور متعارف میتونه در زندگی روزمره و عادی ما هم تاثیرگذار باشه و نوع تعاشر، تعایش، ارتباط. امروز بحث ارتباط یکی از مهارت‌های زندگی است که به عنوان مهارت‌های 14-15گانه‌ای که مطرح میشه روش خیلی تاکید میشه و حتی با عناوین خاصی اونها رو مد نظر قرار میدن. همین اینها میتونه ریز بشه و برکاتش شامل زندگی تک تک ما هم باشه. دعا بفرمایید انشالله با دعای خیرتون این برنامه مستمر باشه و هرچه بیشتر مباحث عمیق و عمیق و دقیق بحث امت واحده رو بشنویم و ببینیم و تر بشه و پیگیری هم انشالله خداوند مرحمتی بفرماید و این انگیزه رو داشته باشیم برای تحقق اونها. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، همراه سرور عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی و دستندرکاران تهیه برنامه که تمام تلاش و مسعی خودشون رو مبذول میکنن تا برنامه به شکل خیلی دقیق و درستی تقدیم حضورتون بشه، همراه بزرگواران با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على